بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاتا ترغموا أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مباحث اجتهاد و تقلید ما بعد از این که اجتهاد رو تعریف کردیم امکان اجتهاد رو بررسی کردیم، اقسام اجتهاد و مقدمات دخیله در اجتهاد رو به تفصیل بیان کردیم، وارد شدیم احکام ثابته برای مجتهد رو به حسب ادله مورد بررسی قرار بدیم و عرض کردیم ضمن دو مرحله این احکام رو بررسی خواهیم کرد. مرحله اول احکام ثابته برای مجتهد مطلق و مرحله دوم احکام ثابته برای مجتهد متجزی. فعلا کلام در مرحله اول بود. ما مسائلی رو مورد بررسی قرار دادیم، یا بگید اقسامی رو از مجتهد مطلق احکامش رو مورد بررسی قرار دادیم. قسم اول مجتهدی که ملکه اجتهاد مطلق رو دارا بود، قائل به انفتاح باب علم بود، هیچ مسئله رو بالفعل استنباط نکرده بود. ما سه حکم برایش ذکر کردیم، بررسی کردیم که دیگه تکرار نمی کن. مسئله دوم مجتهدی که ملکه اجتهاد مطلق رو دارا بود، در عمل هم مقدار معتنابهی از مسائل شرعیه رو استنباط کرده بود. نسبت به این مجتهد مطلق انفتاحی 5 حکم رو مورد بررسی قرار دادیم که کلام در حکم 5 بود. بحث کردیم آیا این فرد میتونه به اجتهاد خودش عمل نکنه، مقلد بشه یا نه، آیا غیر میتونه از او تقلید کنه یا نه. 4 حکم بررسی شد، حکم پنجم این بود که آیا منصب قضا برای این مجتهد ثابت است یا ثابت نیست؟ خب وارد شدیم دو تا روایت در این باب وجود داشت که در جلسات سابق سند این دو روایت رو بررسی کردیم. مقبوله عمر ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه. کلام در دلالت این دو روایت بود. در مقبوله عمر ابن حنزله این جملات آمده بود: ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما. ما گفتیم در مدلول این جمله فإنی قد جعلته علیکم حاکما سه احتمال وجود داره: یک، جعل ولایت است برای این شخصی که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. احتمال دوم، جعل قضاوت است برای او. احتمال سوم که به عنوان یک احتمال اشاره شد، مقبوله در صدد جعل هیچ منصبی برای فقیه نیست، بلکه مقبوله در صدد بیان برخی از وظایف مجتهد است، نسب نیست. میخواد بگه شخص عارف به احکام از باب امر به معروف و نهی از منکر وقتی دو نفر اختلاف دارند، بیاد وظیفه شرعی اونها رو بیان کنه، بگوید آقای زوج واجب است بر تو نفقه زوجت رو اعطا کنی، آقای قاصد واجب است مال غصبی رو به مالکش رد کنی. جعل منصب نیست. میخواد بگوید وظیفه مجتهد از باب امر به معروف و نهی از منکر اعلام این مسائل به متحاکمه. شاهدشم این است که گفته شد جعل همه جا به معنای انشاء و ایجاد نیست. جعل به معنای قول، به معنای ظن هم میاد. جعل البصرة بغدادا ای ظنه، در کتب ادبی آمده. و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن ناسا. زجاج میگه جعل به معنای قوله، گفتن ملائکه‌ای را که عباد الرحمن است که این ملائکه اناس هستند. خب اینجا هم اینی قد جعلته حاکما، کسی بگه که یعنی مردم شیعیان من بهتون میگم، شما را ارشاد میکنم که این مردی که عالم به احکام است، این آقا میتونه این مسئله رو اعلام کنه، این امر به معروف رو داشته باشه، این نهی از منکر رو داشته باشه، لذا مقبوله عمر ابن حنزله کسی بگه در صدد نسب و جعل منصب برای مجتهد و برای عارف به احکام نمی باشد. قبلا گفتیم این یک احتماله، ولی منکرین بحث ولایت فقیه ممکنه حالا در این امور هم به این گونه تشبسات تشبس کنن. صاحب جواهرم به عنوان احتمال یک جایی رو ذکر میکنه و ردش میکنه. عرض میکنیم که این احتمال در تفسیر این روایت به هیچ وجه قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اولا موارد اختلاف مردم مدعی و منکرها همه جا اینجور نیست که یک طرف تارک معروف باشه تا بعد یه عالم بیاد او رو امر به معروفش کنه. گاهی طرفین دعوا هر دو مؤمنن، مسلمانن، ملتزمن، جهات دیگه بینشون خصومت ایجاد کرده، مثل اختلاف فتوا. فردی مرده، ورثه ای داره، زمین ازش باقی مونده، زوجه ذات اولاد داره، زوجه ادعا میکنه من مقلد مجتهدی هستم که میگه زن ارث میبره از عقاب، سایر ورثه میگن ما مقلد مجتهدی هستیم که میگه زن ارث نمیبره. هر دو مؤمنن، پیش حاکم میان، پیش قاضی باید بیان رفع خصومت بشه، که قضاوت از باب امر به معروف نیست. که گاهی اشتباهاتی سبب خصومت میشه، احتمال میدن نوزادها در بیمارستان عوض شدن، خب این احتمال وجود داره، طرفین میرن میگن این نوزاد پسر مال ماست، عوض شده. خب اینجا طرفین دعوا تارک معروف نیستن و قاضی باید قضاوت کنه، این ربطی به بحث امر به معروف نداره. گاهی مثالی که آقای علوی گفتن، یک نفر یه آپارتمان رو به چهار نفر میفروشه، این چهار نفر میرن دادگاه، یعنی این پول این سند، من پول دادم آپارتمان خریدم. نفر دومم میگه من پول دادم آپارتمان خریدم. سومم میگه من پول دادم همین آپارتمان رو خریدم. قاضی باید بین اینا حکم کنه. این بیچاره که تارک معروف نیستن که. پس بنابراین اولا این که بگوییم قضاوت و حکم قاضی از باب امر به معروف است، همه جا چنین نیست. بله مواردیم داریم اونجوریه، مثل موارد غصب و ظلم و امثال ذلک، اما مواردیم در باب قضاوت داریم که قضاوت ربطی به امر به معروف نداره. ثانیاً و هو العمده، این تفسیر از روایت خلاف ظاهره، نمیشه بهش ملتزم شد. ظاهر حدیث اینه، ابتدا امام میفرمایند اگر دو نفر در دینی یا میراثی از شما شیعه نزاع کردند، پیش سلطان یا قضات جور نروید، آیا مردم پیش قضات جور برای این میرن که چون امر به معروف رو ترک کرده حالا قاضی جور امر به معروفش کنه؟ امام میفرمان من تحاکم الیهم فقط تحاکم الی الطاغوت، پیش اونها نرید. بر شما واجبه مردی از خودتون رو بیابید، دارای این صفات باشه، پیش او برید، او حکم کنه، و اگر حکم کرد باید قبول کنید، حق ندارید ردش کنید. الراد علیه کالراد علینا، کسی که او رو رد کنه ما رو رد کرده. لأنی قد جعلته علیکم حاکما، ظاهر این جمله به وضوح جعل منصبه. جعل رو به معنی قول بگیریم خلاف ظاهر است جدا. لذا روشن است که به وضوح مقبوله عمر ابن حنزله راجع به جعل منصب است برای فقیه. حالا بله اینجا بحثی است که آیا مقبوله دلالت میکنه بر جعل منصب ولایت برای او که قضاوت هم یکی از شعبش میشه، یا بالمطابقه مقبوله انی قد جعلته حاکما یعنی قد جعلته قاضیا، جعل قضاوته؟ هر کدام از این دو احتمال که باشه بالاخره ثابت میکنه برای کسی که روا احادیثنا عرف احکامنا جعل منصب قضاوت شده است. خب پس مقبوله عمر ابن حنزله دال بر جعل منصب قضا برای فقیه می باشد. مشهوره ابی خدیجه هم همچنین است. مشهوره هم بعد از این که نهی میکنه از تحاکم به طاغوت و قضات جور، میگه لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا او قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. این که موضوع در مشهوره ابی خدیجه چه کسی است، یعلم شیئا من قضایانا او من قضائنا، این رو بعدا بحث میکنیم، بررسی میکنیم کاملا این روایت رو یعنی چه و موضوعش آیا شامل مجتهد متجزی هم میشه یا نه. فعلا به این مسئله الان کاری نداریم، میرسیم به بررسی تفصیلیش. اون چه مهمه الان این است که فل جمله برای کسی که عالم به مباحث قضاوت باشه، حالا قضایانا یعنی چه، قضاونا یعنی چه، اونو بررسی میکنیم، فل جمله برای همچه شخصی امام علیه السلام و سلام جعل منصب قضاوت کردن، فرمودن این آقا، این شخص رو شما بین خودتون حکم قرار بدید، زیرا من او رو قاضی قرار دادم، فتحاکموا الیه، ببرید اختلافاتتون رو پیش این فرد. نتیجه این که مشهوره ابی خدیجه به وضوح دلالت میکنه شخصی که عارف به احکام قضاوت است، جعل منصب قضا برای او از سوی امام معصوم جعل شده، قرار داده شده است. خب با ذکر این مطلب، احکام خمسه نسبت به این قسم دوم از اقسام مجتهد مطلق تمام میشه. قسم سوم کسی است که ملکه استنباط مطلق داره، لکن مقدار کمی از مسائل شرعیه رو استنباط کرده است. نسبت به این فرد هم پنج حکم تصور میشه، باید بحث بشه. یک، در مسائلی که استنباط نکرده ولی قوه استنباط داره، آیا میتونه مقلد باشه، به غیر مراجعه کنه، یا نه حتما باید ملکه خودش رو اعمال کنه و به نظر خودش عمل کنه. حکم دوم، آیا در مسائلی که استنباط کرده میتونه به غیر مراجعه کنه یا نه؟ ملکه اجتهاد مطلق رو داره، مباحث حج هم خودش استنباط کرده، حالا به حج میخواد بره، آیا میتونه به نظر خودش عمل نکنه، به نظر غیر عمل کنه؟ یا نمیتونه، باید به نظر خودش عمل کن. پس اون مسئله اولین بود، در مسائلی که حکم اولین بود، در مسائلی که استنباط نکرده میتونه به غیر مراجعه کنه یا نه واجب خودش اعمال ملکه کنه، استنباط کنه. حکم دوم اینه مسائلی که استنباط کرده میتونه از غیر تقلید کنه یا نه. حکم سوم، آیا در مسائلی که استنباط کرده حق افتا داره یا نه، میتونه فتوا بده یا نه. حکم چهارم، آیا برای غیر جایز است رجوع کنه به این آقا در مسائلی که استنباط کرده یا جایز نیست. حکم پنجم، آیا منصب قضا برای همچه مجتهدی جعل شده یا جعل نشده است. خوب دقت کنید، چون این پنج حکم رو ما در مجتهد متجزی به زودی بررسی خواهیم کرد و تقریبا منات واحده، لذا اینجا متعرض نمیشیم. این قسم سوم از مجتهد رو، کسی که ملکه مطلق داره ولی یک قسم خاصی رو، یک قسمت قلیلی از مسائل رو استنباط کرده، این پنج حکمش رو در مجتهد متجزی که بررسی کنیم اینجا روشن میشه. مجتهد متجزی کسی است که ملکه مطلق نداره، در قسمتی از احکام شرعیه ملکه استنباط داره و یه قسمتی را مثلا استنباط کرده. اونجا بحث میکنیم در مجتهد متجزی، حکم این صورت هم این احکام خمسه روشن میشه، لذا اینجا الان وارد گفتگو نمیشیم. قسم چهارم، مجتهدی است که ملکه استنباط مطلق احکام شرعیه رو داره، قسمت کثیری از احکام رو هم یا حکم استنباط کرده یا به وظیفه شرعی یا عقلیش رسیده است، لکن قائل به انسداد باب علم است. نسبت به این مجتهد باید احکام پنجگانه بررسی بشه. کسی نگه مجتهد انسدادی نداریم ما، چرا بحث میکنیم؟ اتفاقا یه افکار و انظاری پیدا شده، چه در حوزه چه در غیر حوزه، بعضی از اساتید فاضلی که حوزوی بودند و بعد دانشگاهی شدند مصر به انسداد باب علم و علمی هستند، و کما سمعنا در قم هم برخی از فضلای قائل به انسداد باب علم و علمی هستند. لذا جای این بحث هست که اگر مجتهدی بود ملکه مطلق استنباط داشت، قائل به انسداد باب علم و علمی بود، آیا این مجتهد که حالا با بررسی خودش با همون نگاه انسدادی به احکام شرعیه رسیده یا به وظائف عملیه، آیا این مجتهد میتونه از غیر تقلید کنه یا نه، مخصوصا اگه اون غیر انفتاحی باشه؟ آیا غیر میتونه از این آقا تقلید کنه یا نه؟ آیا میتونه فتوا بده یا نه؟ آیا جعل منصب قضاوت براش شده یا نه؟ این احکام خمسه، سه حکمش ما اشاره میکنیم بهش، حالا دلائلش روشنه، از مباحث قبل روشن میشه. نسبت به دو حکم مهم برای مجتهد انسدادی باید یه مقدار مفصلتر بحث بشه که انشالله بحث خواهیم کرد. فرقی هم نمی کنه مجتهد انسدادی چه قائل به حجیت زن باشه علل کشف، چه قائل به حجیت زن باشه علل حکومه، که قبلا هم اشاره کردیم در اقسام اجتهاد این بحث رو دوباره هم اشاره می کنیم و نسبت به این احکام این قسم مروری خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد.
خب بگی
شما در اون بحث قبلی از این مقدار شما رضای کردیم اونجا که این چرا دلاغه عدلی برایت اصلاح بره، حالا اصلاح هم تا مقروم نمیده از برای همین شما بشه سنجا عدلی احساس رو آورده بودم که بیا با آخر اصفهانی یعنی مطرح کردیم و مناقشه کردیم که شما خروج و در نهاتر تعارض و تصاحب رو بگنی شما جواب کلیتون اینه که عدلی برایت مخصص عدلیه در واضح تخصیص میزنم اونجا حالا برود حکومت هم نیست همون خاصیت ها اونجا هم بسیم به تعریضیه، یعنی به تعریضی نیست من هیچ خود مذهب احتیاط تمام نیست. حالا اینجا هم میشه همین حرف رو بزنیم.
ببینید این ذیل کلامتون حرف خوبیه، اصلا ما ادله احتیاط رو تمام نمیدونیم، یعنی همه روایات احتیاط بله اگر اونا تموم بود اصلا احتیاج بی حرفا نداشتیم. ما گفتیم ما ادله احتیاط اخوک دینک فحتت لدینک وجوب احتیاط، ادله احتیاط اطراف علم اجمالی رو میگیره، ادله براءت اختصاص به شبهات بدویه داره، مسئله تمامه. ما همه روایات احتیاط هرچی این در اون در زدیم یک روایت تام و دلاله در بین ادله احتیاط پیدا نکردیم، لذا اینجا نمیتونیم دیگه به راحتی از مسئله بگذریم، مجبوریم همون روایات خاصه رو بیاریم و مطرح بکنیم.
ما ریا کرده باشیم ما خیلی گشتیم، ولی بعد تأمل کردیم به همین رسیدیم که شما قبول ندارید.
بله بله، یعنی این نکته است که ما بالاخره ادله احتیاط رو بعد از اون بررسی ها دیدیم که
شما فهمیدید بعد از این که
بله
قبول ندارید.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خیلی